قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. روز اول ماه محرم و روز اول این محفل ارزشمند و مذهبی است. امیدواریم ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق علم و عبادت و بندگی خودش رو کرامت بفرماید و بتونیم از این فرصت ارزشمندی که به دست آمده به بهترین وجه ممکن ان شاء الله بهره ببریم. موضوعی که برای بحث در این محفل انتخاب کردم امسال، بنا به دلایل زیادی میشه گفت یکی از موضوعات حیاتی در زندگی مخصوصا امروز ما مردمه. عنوان بحث رو گذاشتیم فرزند، اما برای اینکه میخوایم وارد این مجموعه بحث بشیم، ابتداءً من یک مقدمه کوتاهی رو بیان کنم تا زمینه برای ورود در بحث آغاز بشه. ما جهان رو به معنای واقعی در دو اصطلاح میتونیم خلاصه کنیم: یک، عرضه، دو، تقاضا. اگر از ما سوال کنند آیا عرضه مقدم است یا تقاضا و معناش چیه، از یک جهت میتونیم بگیم عرضه مقدمه. چرا؟ برای اینکه معمولا وقتی چیزی به بازار آمد، مردم نیازهای خودشون رو با او میسنجند و در صورتی که احساس نیاز کردن تقاضا میکنن، یعنی تا نبیند ممکنه این انگیزه درش به وجود نیاد که بتونه از اون چه که نیاز واقعیشه آگاه بشه. کما این که وقتی سرما میاد مردم باورشون میاد که باید بخاری داشته باشیم، لباس گرم بپوشیم، فضامون یه فضای بسته‌ای باشه، مواظب باشیم سرما نخوریم، و شروع میکنن بر اساس اون موقعیتی که براشون پیش آمده برنامه هاشون رو تنظیم کنند. چه بسا لباس داره اما چون احساس نیاز نمی کرده نیورده دم دست، سرما که آمد میگه که باید برم لباس کرکیمو بیارم بپوشم. و از جهت دیگر میگیم تقاضا مهمه. یعنی چه؟ یعنی اگر من چیزی را از بازار بخوام، بازار برای من باید تهیه کنه. یه فروشنده خوب اونیه که فکر میکنه نیاز مردم به چه چیزی است. الان زمستانه، میره لباسهای گرم میاره برای اینکه میدونه مردم میاند و از او میخواهند. تقاضا چی شد؟ مقدم افتاد. یعنی چون مردم از من میخوان پس من میرم بهشون عرضه میکنم اون چرا که نیاز مردم رو برطرف میکنه. حالا در این که کدام یک از اینها واقعا مقدم باشه و کدام مؤخر بحث زیادی نداریم، چون یه پیوند، ارتباط و اتصال بین این دو وجود داره. در بعضی جاها حتما باید اول معنا و مفهوم تقاضا به وجود بیاد، مثل ازدواج. اول آدم بچه دار نمیشه تا بعد عرضه کننده باشه و تقاضا بکنه که من بچه رو پیدا کردم، حالا میخوام بچه دار بشم یا نه. خب دیگه پیدا کرد، اینجا باید اول تقاضا بیاد. یعنی من ازدواج میکنم، فکر میکنم روی ازدواج و باورم میاد که یکی از نیازهای من و خواسته های من از ازدواج اینه که میخوام فرزندی پیدا کنم. اینجا تقاضای من چی شد؟ مقدم بر عرضه شد. اول میخوام، بعد دنبالش میرم تا فرزند پیدا کنم. مسئله ایمان یا امانت رو خدا چی میفرماید در قرآن؟ میفرماید انا عرضنا الامانه. روز اول اگر بلنگتون جور نشه، ما همین روز اولی صدامون ببنده دیگه، تا روز آخر مصیبت و عظما پیدا میکنه. ببخش خدا میفرماید انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها. خیلی جالبه، ما عرضه کردیم امانت را. به چی عرضه کردیم؟ یعنی اون که تقاضا ممکن بود درش باشه و این امانت به دردش بخوره سه چیز بود: یک، آسمان، دو، زمین، سه، کوه‌ها. ولی با این که ما به اونها عرضه کردیم فابین ان یحملنها، گفتن ما احتیاج نداریم، زیر بار نرم. چرا؟ و اشفقن منها، ترسیدن، گفتن این چیزی که عرضه شده ممکنه ما بهش نیاز پیدا کنیم، اما این انگار بیش از نیاز ماست، بیشتر از اون چیزیه که ما بهش احتیاج داریم. یا بتونیم از عهده آن بر بیاییم، چون گاهی وقتا انسان فکر میکنه که مثلا اگر من یه خانه 1000 متری داشتم چقدر خوب بود، اما اگه بهش گفتن بیا یه خانه 1000 متری بهت بدیم، فکر میکنه میگه که من که حال جارو کردن 1000 متر خونه رو ندارم، من که نمیتونم 1000 متر خونه رو هر روز تمیز کنم، من که نمیتونم از 1000 متر خونه حفاظت و عمل بیارم. درسته که 1000 متر خونه خیلی خوبه، اما بیش از اونیه که به درد من بخورم، زیر بار نرفتن. یکی دستشو بلند کرد گفت من و حمل حل انسان. سلام. حمل حل انسان یعنی چه؟ یعنی بشر با اینکه این عرضه شده خیلی مقامش بالا بود، احساس کرد که باید تقاضا کنه، یعنی نیاز به او را در خودش واقعا دید، گفت من حاضرم بپذیرم. پس معلوم میشه از این آیه عرضه مقدمه بر چیه؟ تقاضاست. و حمل اهل انسان، خدا میفرماید انه کان ظلوما جهولا. بشر قبل از آنی که یک چنین امانتی بهش عرضه بشه، تا قبل از آن یه موجود گمراه و ستمکاری بود، جاهل بود، نمیدونست. با این امانتی که بهش عرضه شد و قبول کرد، دو تا نقص بزرگ ازش برطرف شد. یکی دیگه ستمگر نباشد، دیگری نادانی ازش برطرف بشه. یعنی چه؟ یعنی اگر ما دنبال چیزی میریم، باید ببینیم اثری در زندگی ما داره، به دردمون میخوره، مشکلی رو از ما حل میکنه. اگه خریدیم، اگه تهیه کردیم، اگه آوردیم به محیط زندگیمون، آثار مثبت چقدر داره، آثار منفی چقدر داره. اگه آدم بین عرضه و تقاضا نشست، خوب فکر کرد، هر چیزی را به زندگیش وارد نمی کنه. تو بازار خیلی چیزها عرضه میشه، اما واقعا به درد منم میخوره؟ تو بازار فرض کنید که کامیون هست، تریلی هست، قطار هست، هواپیما هست، به درد من میخوره؟ من اگه بنا بشه برم قطار و تریلی و هواپیما و نمیدونم کامیون و وانت بخرم، این مشکل من رو حل میکنه؟ به درد من نمیخوره. میگم اگه یه زمانی انشالله خواستم اساسیمو جا به جا کنم و برم توی خانه بزرگتر و بهتر، یه تلفن میزنم میگم که مثلا فرض کنید که شما مسئول جابجایی اساسی هستید، یه کامیون برای من بفرستید، من اساسی خونه رو میخوام جابجا کنم، لازمه من برم یه کامیون بخرم بیارم بذارم پشت در خانم؟ تا یه زمانی اگر بنا شد بخوام اساسی ما جابجا کنم، از این کامیون استفاده کنم؟ نه، این دلیلی نداره، توجیه عقلی نداره که من بخوام خرج کنم و زمینه برای اون فراهم کنم. یه عرضه شده، اما تقاضا از جانب اون کسی باید باشه که به دردش میخور. ماشین راهسازی هست. یک شب من نگاه میکردم توی تلویزیون، یه ماشین قول پیکری رو نشون میداد که در جابجایی سکوهای نفتی ازش استفاده میکردن. بسیار بزرگ و عجیب و غریب بود، طوری که 4 راننده این دستگاه داشت. یه ماشین 4 راننده در 4 گوشه نشسته بودن و این ماشین رو هدایت میکردن که بتونه جا به جا بشه. حالا ما اینو وقت بخریم بیاریم منزل مثلا حاجه های اسلام دوست، یا عرض کنم که منزل حاجه های محمدی، بیاریم اینجا و بگیم که میبریم میگذاریم توی این خانه. یه ماشینی که با اون عظمت و 4 راننده باید داشته باشه و برای جابجایی سکوهای نفتی به درد بخوره، به درد من چه میخوره؟ من میخوام برم یه دونه عرض کنم که پیکانی، جیانی، نمیدونم یه موتور سه چرخه چیزی داشته باشم که اگه خواستم برم تا سبز میدون رو برگردم زیر بارون خیس نشه. اینم وقتی میرن بخرم میگن که 14 میلیون تومن. میگیم آقا ما پولیشو نداریم. پس انگار میکنیم که اصلا از روز اول خدا چیزی به نام ماشین را تولید نکرد. بیچاره بنده خدا از خیرش میگذره، نمیخره. مسئله زندگی یکی از همین جلوه ها. حالا از این مقدمه که رد شدیم و باورمون آمد که خدا میفرماید بشر دو تا خطا، دو تا ضرر درش بود، یکی ستمگر بود، یکی نادان بود، دنبال این میگشت که من چجور میتونم این دو ضد ارزش از خودم دور کنم. نگاه کردید خدا یه چیز عرضه کرده، مشکلش رو حل کرده است به نام امانت الهی، که حالا درباره این که این امانت چی بود تو روایات خیلی بحث داریم. بعضی میگن ایمان بود، بعضی میگن امانت کتاب و سنت بود، بعضی میگن قرآن و اهل بیت علیهم السلام بوده. خیلی بحث های جالبی دارن، من نمیخوام حالا وارد اون جزئیات بشن. حداقلش اینه که بشر با قبول کردن امانت خدا مشکلشو حل کرد. وقتی یه زندگی شکل میگیره، زن و شوهر از همدیگه توقعاتی دارن، باید هم عرضه کننده باشن هم تقاضا کننده. مرد عرضه می کند اخلاق خوب را، زندگی خوب را، اداره کردن زندگی را، فراهم کردن شرایطی برای زندگی را، به وجود آوردن یه محیطی که بشه درش زندگی کرد، و سعی می کند بگه که من امنیت رو به این خانه میارم، اقتصاد رو میارم، آرامش به وجود میارم، برای اینکه میخوام زندگی کنم. زن هم عرضه میکند چه چیزی را مهر و وفا و علاقه و عشق و دوستی خودش و همسر را و اداره کردن زندگی را. هر دو دارن زحمت میکشن، هر دو هم عرضه کننده اند و هم متقاضی، و هر کدامشون برای اینکه دیگری را تحت تأثیر قرار بده تلاش میکنه، سعی میکنه. بستگی داره که کدوم موفق‌تر باشن در شناخت تقاضای طرف خودشون. گاهی تقاضاها واقعا تقاضاهای بی‌ارزشیه. نباید آدم متقاضی ضد ارزش باشه. چیزی که به درد نمیخورد نه، تهیه نکن، به دنبالش نباشیم. واقعا فکر نکنیم که اگر آدم پول داشت فقط خوشبخته، اگر آدم یه خانه بزرگ داشت فقط خوشبخته، اگر آدم مثلا فرض کنید یه شغل خیلی مناسب و خوب داشت فقط او خوشبخته. نه، اینطور نیست. از اول که میان خواستگاری بر میگرده میگه شما شغلتون چیه؟ برای اینکه من پول زیاد میخوام. آیا واقعا این عرضه پول زیاد به زندگی میتونه مشکل زندگی رو حل کند، عشق به وجود بیاره؟ نه. اما اسلام میاد اصلاحش میکنه، میگه باید زن و شوهر از همدیگر تقاضایی رو داشته باشن که نفعش به هر دوی اینها برسد و هر کدام به نوبه خودشون چیزی رو عرضه کنن که در رسیدن به اون تقاضا مفید باشد. بعد راهنماییشون میکنه به این که یکی از چیزهایی که باید در زندگی انسان مطرح باشه پیدا کردن فرزنده. هم مرد باید به دنبال این باشه که یه فرزند پیدا کنه، و هم زن باید به دنبال این که من باید یه بچه پیدا بکنم باشد. اما سوال، برای چی بچه دار بشیم؟ بچه به چی دردمون میخوره؟ آیا به دردمون میخوره؟ بعضی ها یه جواب سر به هوا میدن، میگن که اگه به دردمون میخوریم پس بابا شما هم اگر ازدواج نکرده بود و بچه دار نشده بود الان شما بله نبودی. معلوم میشه اونا هم خواستن که شما به دنیا اومدی. اما جواب واقعی نیست. ما میگیم خدا در قرآن میفرماید که باید بشر از وجود خودش یک کسی رو تولید کند که یادگار او باشه و ارزش‌های او رو بتونه تداوم ببخشه. فرزند تو زندگی انسان یعنی تداوم زندگی، یعنی که آدم اون استعدادهایی که خدا درش قرار داده رو چکا کنه؟ به دیگری هم منتقل بکنه. وقتی یک نفر تربیت کننده شد، اخلاقش، رفتارش، زندگیش، فکرش، ایمانش داره به بچهش هم منتقل میشه. به هوای این که بچه من باید یه چیز یاد بگیره، گاهی دیدید مادرها را برای که حالا میخواد به بچهش هم دو سوره رو یاد بده چه میکنه؟ خودش هم همراهیش میکنه، یادش میده که یه هم دو سوره رو بخواند. و گاهی وقتا تا همین یاد دادن به بچه خودش هم چه بسا غلطهاش معلوم میشه که اینجا هم دو سوره من غلط میخونم، باید اصلاحش بکنم. فرق میکنه. در این آیه که ما خوندیم و در سوره مبارکه کهف آیه 28 هست، خود در سوره کهف آیه 46 ببخشید، خدا میفرماید المال والبنون زینت الحیات دنیا. جاشو معین میکنه که این به چه درد میخوره. اول دو چیز رو ملاک قرار میده، یکی مال و ثروت را خدا به همه تون بده به شرطی که یه ذرش هم به دیگران بله بذل و بخشش بکنید. چون اگه دو تا گونی فردا صبح دیدید پول براتون رسید، نگید که خدا گفت به همه تون بده، یه مقدارش هم خرج دیگران بشه. المال پول، ثروت، ول بنون. بنون از ابن اگر بیاد به معنای فرزند پسره. اگر کلی بخوایم بگیریم یعنی فرزند، کاری نداریم به اینکه دختر باشه یا پسر، اولاد، فرزند آدم. خدا می فرماید ثروت و فرزند، این دوتا زینت الحیات دنیا، زندگی رو برای آدم شیرین میکنه. وقتی آدم پول داره زندگیش سر و سامان میگیره. بالاخره خیلی نیازها رو میشه با پول برطرف کرد. کی از پول بدش میاد؟ هر کی از پول بدش میاد همین الان بلند شه از جلسه ما بره بیرون تا من ببینم واقعا کی از پول بدش میاد. امکان ندارد. رو شکم مرده میگذاری حاضر بلند شه همون وقت شروع کنه خلاصه تنبک زدن. مرده رو زنده میکند. وقت ممکنه که زنده ازش خوشش نیاد. یه شاعری داشتیم، من قبلا اشاره کردم اینو، به نام فاتحی، یه شعر برای اسکناس گفته بود تو زمان خودش. یکی از بیت‌هاشو من میخونم. گفت اسکناس ای جان جانان، اسکناس. خودش هم که میخون با یک شور و تعبی میخون، مثل این که خیلی خیلی خودش وابسته به این پوله. اسکناس ای جان جانان، اسکناس. قوت زانوی پیران، اسکناس. ببینید واقعیت اینه، هر آدمی هر کسی باشه از پول خوشش میاد. چرا؟ چون واقعا میشه در زندگی اثر بگذاره. آدمی که وضع مالیش خوب شد، بالاخره یه سر و سامانی به زندگیش میده، خانه‌ای میخره، وضع زندگیشو مرتب میکنه. خوب چیزیه ثروت. اما زینت زندگی دنیا، نمیگه زینت آخرت هم هست. میگه در اختیار شما، ظاهر دنیاتونو بسازید، زندگیتونو شکل بدید. فرزندم همینطوره. والبنون، دوتایی مثل همه. وقتی آدم ازدواج میکنه، حالا یه چند وقت اول رو خیلی عادیه، نه، اما کم کم به این نتیجه میرسه که خسته کننده شد. بچه که آمد یه شور و هیجانی به وجود میاره، جنجال تو خونه به پا میشه، حیات انگار میاد، زندگی به این خانه انگار راه پیدا میکنه. خدا میفرماد اینو دقت کنید. اما بلا فاصله میفرماید والباقیات الصالحات، اگه آدم بیاد به چیزهایی فکر کند که دو تا دونه ویژگی در اونها باشه، یک باقی بماند، بمونه. آدم پول میده یه دست غذا میگیره میخورد خلاص شد، یه گلدون چینی میخره میذاره لب تاقچه میمانه. بله، هر دو رو پول داده، هر دو هم جنس تهیه کرده، اما یکی دوام ندارد، یکی دوام داره. کدومش بهتره؟ این که من شکمم سیر بشه، یا این که چیزی باشد که زندگیم باش تأمین بشه، بتونه در دراز مدت هم برای من مفید واقع بشه. خیرون عند رب بکر ثوابن. اینجا میخوام دقت کنیم باز. مال و ثروت اگه دست ما آمد، میتونیم باش زندگی خودمون رو رونق بدیم، قبول داریم. اما حالا اگر آمدیم بالاتر از زندگی پر رونق به مال نگاه کردیم، ثواب را در نظر گرفتیم، اون وقت چی رو فدای چی میکنیم؟ پول را فدای ثواب. این کاری که کار هر کسی نیست. همه پول را به دست میارن، اما آیا همه هم خوب مصرف میکنن؟ به جا مصرف میکنن؟ آثار خیر ازش میگیرن؟ خیرون ان در ربه، یعنی اگه پول در مسیر رضای خدا ازش استفاده شد. حالا ممکنه شما سوال کنید در مسیر رضای خدا یعنی من خودم هیچ استفاده ازش نکنم و فقط به دیگران مثلا کمک بکنم. ما یه ایثار داریم، میگه و یطعمون الطعام، یا و یعفرون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. گاهی وقتا آدم اینقدر فکرش روشن میشه که میاد میگه این مال در اختیار من قرار گرفت، میتونه احتیاج منم برطرف کنه، اما اگه احتیاج یک کسی که از من محتاج تره برطرف کنه برام بهتر. من لباس میخوام، دیگری هم لباس میخواد، او بیش از من نیاز داره. این یه درس اخلاقی است که اسلام به ما میده. میگه اگه آدم دیگران رو مقدمه بر خودش انداخت، یه ارزشش الا ولا بود بیشتره. ولی حد اقلش اینه که در کنار پولی که دنیا رو میشه باش ساخت، آدم به فکر بیفته که یه ارتباط معنوی هم باش برقرار بکنه. اگه عند ربک شد، ارتباط با خدا پیدا کرد، ثوابن اما خیرون، خیرون عند ربک ثوابن و خیرون عملا، آخرین رتبه‌ای که بهش داده میشه خیلی بیشتره. وقتی من یه لقمه نانی رو میتونم بخورم، شکمم رو سیر کنم. شنیدم از یک بنده خدایی که تو همین تهران، نه بیرونا، در همین تهران یک رستورانی رو ایشون میگفت، من نه خودم رفتم نه میرم و نه خواستم برم، ایشون میگفت یه دونه غذا یک نفر میره میخوره 180,000 تومان پول میده و میاد بیرون. یه دونه، یه سر غذا 180,000 تومان پول میده، یک نفر غذای یک نفره میخوره، سالاد چجور، نمیدونم انواع و اقسام دسرها، غذا چه غذا رو خورد. اینقدر ارزش داره شکم که آدم 180,000 تومان پول بده باش یه شام بخورد. 180,000 تومان را ما بعضی از خانواده های ضعیف جامعه رو داریم که یک ماه رو باش اداره میکنن، با یک ماه زندگی میکنن باش. چطور آدم میاد 180,000 تومان پول برای یه شام بده؟ من سوال کردم که خب کی میره اونجا؟ اونایی که رفتن حتما یا مغز خر قبلش خوردن به قول معروف، یا بنا دارن برن اونجا مغز الاغ بخورن. گفت نه، دم راست میگه، حرف او عجیب بود. گفت آقا این رستوران رو ساختن، مثلا فرض کنید فلان تاجر گردن کلفت بازاری که میلیارد پول گیرش میاد، یه مهمان دعوت میکنه میاره اینجا، یه دونه شام 180,000 تومانی بهش میده، یک قرارداد باش می‌نویسه 1,800,000 تومان، بله تو اون قرارداد ممکنه سود گیرش بیاد، 180 میلیون تومان ممکنه پول گیرش بیاد، 1,800,000,000 تومان ممکنه سود گیرش بیاد، یه قرارداد می‌بنده پول توش در میارن. بازم ما میگیم آیا واقعا توجیه داره؟ عقل میپذیره این کار رو؟ مگه شکم آدم چقدر میارزه که آدم اینطور بخواد فدای اون بشه و اینطور براش خرج کنن؟ بعضی ها بدنهاشون انگار خیلی پیششون عزیزه، میره یه دست لباس میگیرد، خودش هم میدونه که این یه دست لباس رو یه بار بیشتر نمیتونه بپوشه. در تهران بازی مسئله رو شنیدم که یه بنده خدایی در هنگامی که رفته بودن برای خواستگاری قید کرده بود برای داماد که من یه پیراهن عروس مخصوص میخوام برام دوخته بشه. حساب کرده بودن، دیده بودن 14 میلیون تومان پوله این یه دونه لباس میشه، 14 میلیون تومان لباس یه عروسی که چی بشه؟ که یه شب بپوشه بعدم در بیاره. حالا انتفاقا هم انشالله یه وقت همون روزم یک باران حسابی مثل حالا میاد، ماشین دومادم پنچل میشه، میان پایین که ماشین دوماد پنچلشو بگیرن پر گل میشه، یا این که برعکس یک هوای گرمی خلاصه به وجود میاد، همه این خمیرایی که رو سر و صورت این بیچاره مالیدن داخل هم میشه، وقتی که میره تو هجده وحشت میکنه، همونجا میبینن جنازه داماد رو باید بیارن بیرون، تو گرمای تابستان یا تو سرمای زمستان همه جا میرن به هم میخوره. خب میگه بدن انسان چقدر میارزه؟ واقعا خودمونیم. ببینید ما کاری نداریم که به این که حالا دین به ما بگه بده یا خوبه، هر انسانی عقل داره. اینقدر اگر برای ما مهم باشه زندگی دنیا که زینت دنیایی برامون به حدی اهمیت پیدا کنه که آخرتمون رو چکا کنیم نادیده بگیریم، براش هیچ اهمیتی بهش ندیم. المال و البنون زینت الحیات دنیا، اما چی با ارزشه؟ آدم عاقل و الباقیات و صالحات خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. یعنی هر وقت آدم خواست کاری رو بکنه اول باید عاقبت اون کار رو بسنجه. برای چی؟ چرا؟ چه استفاده من میخوام از این کاری که میکنم به دست بیارم؟ و آیا این پولی که دارم خرج میکنم، این مسیری که دارم میرم، این حرفی که دارم میزنم، این فکری که میکنم، در انتها وقتی میخواد به نتیجه برسه آیا همه اون چیزی که من نیاز داشتم رو برای من برطرف میکنه؟ اگه دیدم نه، بگم که فعبینا ایحملنها. اگه برفرضم به من بگن آقا ما یه دست لباس برات میخریم فلان قیمت، بگم نه، من با یه لباس عروس کرایه‌ایم میتونم ازدواج بکنم. همه شب که نمیتونه این لباس عروس رو برداره بپوشه که. اگه خوب باشن خوشا به حالشون. باور کنید ما نمیخوایم، البته فکر کنید همه را انتظار داریم اینطوری باشن، ما کجا و اونا کجا، ولی حضرت زهرا به جایی میرسن که میبینن در شب زفافشون ممکنه با همون لباس معمولی هم وقتی وارد خانه امیرالمومنین بشن، همون فاطمه زهرا، یعنی امیرالمومنین فاطمه زهرا رو میخواد، لباس فاطمه را در مرحله دوم از اولویت قرار میده. اونی که یه نفر برای دنیاش میخواد، برای پولش میخواد، برای خیش و قوماش میخواد، همون بهتر که بره با همونها ازدواج کنن. اما اون کسی که برای شخص داره میاد جلو میگه من شما رو میخوام باز زندگی بکنم، حالا چه بسا این زندگی احتیاج به گذشت داشته باشه، احتیاج به نادیده گرفتن بعضی از معضلات داشته باشه تا مشکل حل بشه. در این آیه من به نظرم میاد که خداوند میخواد اولین قدم رو برای ما تثبیت بکنه که هر انسانی وقتی ازدواج میکند باید دو چیز براش ملاک باشه. یکی، من باید از نظر زندگی ظاهریم در یه شرایط خوب قرار بگیرم، یه امر طبیعی همه دلشون میخواد یه زندگی خوب داشته باشم. دوم، دلم میخواد فرزند خوبی نصیبم بشه. اما برای رسیدن به این مال و فرزند خوب باید چیکار کنه؟ باید حواسش جمع کنه که انتظار من از این مال و ثروت یا فرزند انتظار مادیه یا انتظار معنویه. اگه بچه پیدا میکنم برای اینکه او خدمت به اسلام خدا و دین بکنه، چقدر خوبه. نقل میکنن پدر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه خیلی از خدا طلب میکرد که فرزند پیدا کنه، تا اینکه یک شب به نظرش آمد که از خدا بخواد خدایا فرزندی نصیب من کن که شایسته دین تو بشه. خدا بهش فرزندی داد. این فرزند به دنیا آمد، ملا محمد باقر فعلی، اون موقع اسمشو گذاشت محمد باقر. یه شب داشت نماز میخوان، صدای گریه ملا محمد باقر فعلی یا همون محمد باقر بلند شد. تو نماز دستشو بلند کرد و گفت خدایا این بچه مرا آبروی دین خودت قرار بده. ببینید بچه خوبه، زندگیم گرم کرده. حالا که گریه کرد، پدر میره تو فکر که خوبه ما این وسیله‌ای که خدا برامون فراهم کرده رو بندازیمش تو جنبه آخرت، باقیات و صالحات، خیر عملا بشه، منتهای آرزوی ما بهترینش باشه. الله اکبر. ببینید خداوند این فرزند رو استعداد بشید، میشه یک انسانی که اونقدر به شیعه تا کنون خدمت از این بشر رسیده که حد و حساب نداره. اگه من بگم تمام ارزشایی که امروز شیعه داره بهش فخر میکنه، مباهات میکنه، میبالد، به خاطر کتاب بهاریست که مرحوم علامه مجلسی نوشت. چقدر خوبه، بچه بود، تو زندگی هم بود، شیرینی هم داشت، اما اثر معنوی هم داشت. از خدا بخوای، خدای اگه پول به ما میدی، پولی بده که آبروی دین تو درش تأمین بشه، پولی بده که در راه دین تو خرجش کنم، به گناه مصرفش نکنم، ازش استفاده سوء نکنم. اگه فرزند به میدی، فرزندی بده مایه آبرون باشه. ربنا وجعلنا من ذریاتنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. این مرحله اول و آیه اول، حالا اگر خدا توفیقی داد ما در بحث های آیندهمون روی این موضوع فرزند مطالب دیگری رو داریم که انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. صلوات عنایت کنید.